بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، 23 مرداد ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ملعن الطائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر عليه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب، چنانچه خاطر شریفتون باشه، ما در ضمن دعای 16 از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام رسیدیم به این بند 19 که یکی دو جمله شو جلسه قبل به فضل خدا توضیح دادیم. یه تتمه ایمون که در این جلسه عرض میکنم و ادامه میدیم انشالله. خب، امام علیه السلام در ادامه این دعا اینطور فرمایش میکنن و در واقع به درگاه خدای متعال عرضه میدارن که قطر یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من خشیتک و انتفاض جوارحی من هیبتک. جلسه قبل عرض شد محضر شریفتون که امام فرمود خدایا تو داری میبینی سیلاب اشک من رو از خوف نسبت به خودت. سلام علیکم تن حال شما سر سلام. این که از خوف خدای متعال انسان سیلاب اشک داره، ما در این مورد مفصل صحبت کردیم و این که امام سجاد علیه السلام این مطلب رو فرمایش میکنن، میخوایم بگیم به نکاتی رو هم در واقع توجه میدن. میخوام بگم اون کسی معمولا و غالبا این طوریه. یعنی چی؟ یعنی از خوف خدای متعال سیلان اشکش جاریه، که این شخص معمولا محبت دنیا در دلش در اون ترازی که تو خیلی از ماها ممکنه باشه نیست. میخوام بگم چه کسانی موفق میشن. اگر یادتون باشه من جلسه قبل توجه مختصری دادم که واقعا چه کسانی موفق میشن که این حالات رو داشته باشن. من توجه و تنبه دادم چی میشه که بعضی این حالت رو دارن، از خوف خدای متعال اشک میریزن و بعضی از ماها نداریم. حقیر توجه دادم از جمله به اون عبارت از دعای 48 که امام سجاد علیه السلام فرمودن که انتسلی نفسی ان دنیا به مخافتک، خدایا محبت این دنیای مذموم رو از دل من بزدای. این چجوری میشه که این اتفاق بیفته؟ فرمود به مخافتک، به سبب خوف خودت. این یعنی اگر خوف خدای متعال بیاد، از جمله ثمراتی که داره اینه که محبت دنیا رو در اون حدی براش انسان جایگاه قائل میشه که خالق دنیا گفته. خالق دنیا گفته برای دنیا اینقدر ارزش قائل شو. لذا او چون خالق رو بزرگ و با عظمت درک کرده، زیر سایه درک این عظمت هر چی او میگه میپذیره. که من عرض کردم خوف نازل یا به درک مسئولیته یا نازل به درک عظمته. این دو عامل باعث میشه انسان خوف داشته باشه. مسئولیت رو درک کرده، توضیح دادم جلسه قبل. عظمت رو درک کرده، این رو هم توضیح دادم جلسه قبل. حالا زیر سایه درک این مسئولیتی که خدا ازش چیز میخواد، مورد سوال واقع میشه انسان رو زغمت، و از اون عظمتی که خودش درک کرده، برای دنیا به اندازه دنیا ارزش قائل میشه. خب وقتی برای دنیا به اندازه دنیا ارزش قائل شد، کاراش راستوریز میشه دیگه. چون رسول بزرگوار فرمودن الدنیا رأس و کل خطیئه، یعنی محبت به دنیا و اون علقه‌ای که بین ما و دنیا وجود داره، این سرمنشه هر خطا و گناهی خدایی نکرده. بنابراین اون وجود مبارکی که داره میفرماد قد ترا یا الهی فیض و دمعی من خیفتک، جهتش چیه؟ چرا این حال رو داره؟ چون دنیا در نگاه او خیلی چیز بزرگی نیست. دنیا بنز دنیا میارزه. دنیا بنز دنیا میارزه یعنی چی؟ یعنی ارزشش به اندازه یک چیز فناپذیره دیگه. چیزی که فناپذیره که خیلی جا نداره درمش توقف کن، مانور بده. البته این حرفی که ما داریم میزنیم، داریم حرفا رو میزنیم، ولی توفیق از نایی خدای متعاله. ما خیلی مواقع مبانی رو میدونیم، لکن در مقام عمل که برمیایم خدای نکرده بروز مشکلات میکنه. حقیر قبلا مکررن توجه دادن به این رساله حقوق امام سجاد علیه الصلاه و السلام که ایشون تک تک حقوق رو میشماره و اما حق و یدک، حق و نمیدونم ابیک، حق و ولده، دونه دونه این حقوق میشماره و آخرش میفرماد ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ قوه‌ای نیست مگر از ناحیه خدای متعال. یعنی ببین تو اگر قرار شد به انجام این حقوق موفق بشی، توفیق از ناحیه خداست، باید از او تقاضا بکنی. میخوام بگم این حرفی که ما داریم میزنیم باید از خدای متعال کمک گرفت که انشالله نارو عملیاتی کرد. پس اگر ما دنیا در نظرمون در اون ترازی که در بعضی از ماها خیلی بزرگه، اگر نباشه انسان این خوف رو داره. وقتی این خوف رو داشت میشه قطرا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، این از خوف خدای متعال سیلان اشکش جاریه و البته اتفاقات دیگه که حالا عرض بود. نکته بعدی که به نظرم میرسه در زمین این قضیه توجه بدیم، کسی موفق به این مطلب میشه که خیلی داشته های خودش رو نبینه. موفق به کدوم مطلب؟ این که از خوف خدا سیلان عشق داره. کسی موفق میشه که معمولا دارایی های خودش رو خیلی نمیبینه. نه اینکه نمیبینه، نه اینکه نمیبینه یعنی هست و نمیبینه ها، واقعا میگه نیست. حالا من از کجا آوردم اینو؟ اینو از بند 12 دعای 39 آوردم. خواهش کنم دعای 39 رو نگاه کنید. اونجا امام سجاد علیه الصلاه و السلام خب یه حرفی رو میزنه که ممکنه بعضیا بر نتوان. البته خب امام علیه الصلاه و السلام حتی اولا بعد از بندهای قبلش دید دیگه، که از بند 10 به بعد مخصوصا فصل علی محمد و آل وجعلنی اسوه من قد انهضته بتجاوزک عن مسار الخاطئین و الی آخر. بعد میاد توی این بنده 12 اینطور فرمایش میکنه تفعل ذالک یا الهی، خدا اگر تو این کارو بکنی خلاصه بی خیال و مشکلات ما بشی و ما رو بفرستی اونجایی که باید بفرستی، اگر این کارو بکنی به ما تفضل بکنی، به حال چه کسی این کارو کردی؟ به من خوفه منک اکثر من طمعه فیک، نسبت به این کسی کارو کردی که خوفش بیشتر از طمعشه در مورد تو. شما تا قبل از این خوندید آقا خوف و رجا باید مساوی باشه، غیر اینه؟ مساوی بودن نه لزومن به معنای این که آقا توی کف ترازو وقتی میذاری مثلا اینجوری، چرا؟ اینم بعضی از روایات برش دلالت میکنه، اما در بدو قضیه برای اینکه یک تحرکی در انسان ایجاد بشه که حرکت بکنه به سمت خدای متعال و توبه بکنه، این خوف باید بیشتر از طمع، از رجا و طمع باشه به تعبیر امام سجاد علیه السلام در این عبارت. حالا نه به این که به خدا بدبینه، شما بگید آقا این که نشد که باید خوف و فلان مساوی باشد و از این حرفا، باید در این حال که انسان از خدا خوف داره در این حال همزمان نسبت به خدا امیدوار باشه و طمع داشته باشه، همین حرفا درسته. اما صحبت سر اینه، اون کسی که این حرف رو داره میزنه میفهمد خدایا تو این کارا رو در مورد کسی داری میکنی که خوفش بیشتر از طمعشه. ادامهش روش کنید، فرمود که و به من یأسه من النجا اوکت من رجائه للخلاص، کسی اومده در خونه تو و اگر تو این کارا رو در حق او بکنی در مورد کسی کردی که ناامیدیش، یأسش از نجاتش اوکت، یعنی خلاصه استوارتره برای این که نجات پیدا بکنه. یا چرا؟ همزمان امیدوار باش که خلاص بشی از این مثلا آتش جهنم، از نفع میفهمد با اینا لا ان یکونه یأسه قنوتا، نه این که حالا اگر مأیوسه به خاطر ناامیدیه که نسبت به تو داره، او ان یکونه طمعه اخترارا، یا بخواد به طمع تو مثلا اون طمعت فریبش بده و بیاد از این جهت، اینجوری نیست. اگر اینجوری بود چرا بد بود؟ میگه ما به خدا باید امید داشته باشی، همون گوری که میگه نه این به خاطر ناامیدی نیست، من این حال رو دارم که خوفم بیشتر از طمعمه و یأسم بیشتر از عرض میکنم نجاتمه. میگه پس در مورد کی این قصه؟ میگه ما این قضیه به خاطر اینه که بل قلت حسناتهی بین سیاده، چون من هرچی نگاه میکنم میبینم که حسناتم در بین سیاتم کمه، این باعث شده که خوف من بیشتر بشه، نه اینکه به خدا بد بینم، نه نسبت به خدا انسان وقتی نگاه میکنه خوف و رجا باید همسان باشه، اما وقتی به خودش نگاه میکنه نه. میگه به خدا نگاه میکنی باید خوف و رجا چی باشه؟ همسان باشه. اما وقتی به خودت نگاه میکنی نه، به خودت نگاه میکنی باید خوفت بیشتر از طمعت باشه، یأست بیشتر از اون حالتی که بر خلاص امید داری باشه. چرا؟ میگه انقدر که حسنات تو وقتی نگاه میکنی شخ میزنی، اعمال تو بین سیئات و گناهانت خیلی کمه. بل قلت حسناته بین سیئاته و ضعف حججه فی جمیع تبعاته. حالا بخوام حجتی هم اقامه کنم بر کارام، حجتی هم ندارم، داشته باشم اونم ضعیفه به خاطر گناهانی که کردم و پیامدهایی که به دنبالش داشته. من حجتی ندارم برای گناه کردن. هر کسی هر گناهی مبتلا میشه روز قیامت، چون انگاری که میگه به این دلیل، میگه دلیلی نداری تو، هر گناهی به این کردی دلیلی نداری. لذا انسان هر گناهی رو مرتکب میشه یه چیزی رو بهانه میکنه، خدا سریع اونور آدمشو داره. به اون یکی میگه آقا من خوب جوان بودم، علیاذ بالله بی عفتی کردم، میگه خب یوسف هم جوان بود، دلیل نمیشه. میگه آقا من فقیر بودم فلان کردم، میگه فلان پیغمبرم در اوج فقر رسید. قرار نیستش که اگر، یعنی اصلا من حجت ندارم. اینجوری امام سجاد علیه السلام با خدا صحبت میکنه. پس چی دارم عرض میکنم؟ میفرماد دلیل این که من خوفم بیشتر از رجام و طمعمه به خاطر کمی حسناتم در بین سیئاتمه. میخوام بگم اون وجود مبارکی که در دعای 16 برمیگرده میگه قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، چون نگاهش به حسناتش در جمعی سیئات اینه، اینجوری صحبت میکنه. و یعنی نه، کسی که حسناتشو میبینه میگه من حج رفتم، کربلا رفتم، انقدر بچه یتیم نمیدونم دارم مایحتاشون تعیین میکنم، عروس جهیزه دادم، هیچ میخوام شما عرض کنم. خب یه همچین کسی که سیلان عشق نداره از خوف خدای متعال، اما کسی که حسناتش رو کم میبینه میگه من خوفم بیشتر از طمعمه، چون این حالت رو داره، جریان عشق داره. البته امام سجاد سیعه نداره و مکرر گفتم از باب تضرع اینطور به درگاه خدا صحبت میکنه، برای اینکه نفس رو خلاص بکنه. خاطرم اون عبارات دعای 37 که عرض کردم که تمام اعمال من در مقابل کوچکترین نعمت تو این یر به یر شد، و لبقی رهینن بین یدیک به سایر نعمک، خودم موندم گرو به عوض سایر نعماتت. و برای اینکه این نفس رو از این گرو خلاص بکنه باید تضرع کنه، کما که در دعای 48 خود وجود مبارکش ما رو اینطور رهنمون کرد که ولا ینجینی منک الا التضرع الیک، منو نجات نمیدهد تو مگر تضرع به درگاه تو. پس امام سجاد علیه السلام چرا اون حال رو داره؟ به این جهت. لذا خود وجود مبارکش در دعای 52، حالا مشخصا بند 7، یه همچین حسی رو همیشه عرض میکنم که به ماها توجه میده. بند 7 رو ناکنید. اللهم انی اصبح و امسی مستقل العملی، خدایا من صبح میکنم و شب میکنم در حالی که عمل خودم رو کم میبینم. یادتون نره چی دارم میگم. میخوام بگم اون عبارت دعای 16 که در حد المپیک امام داره عشق میریزه از کجا نشأت میگیره؟ ایزن گفتیم از دعای چند؟ 39 بند 12. حسنات رو کم میبینه در بین سیئات. بعد حالا مؤید دیگه که داریم اقامه میکنیم میگیم ولی بزرگوار خدا به ما همین رو تنبه میده که آقا صبح میکنی شب میکنی هرچی ورق میزنیم خیلی کم کارم. سیئات رو نگاه میکنم 1000 تا، حسنات رو نگاه میکنم 1 دونه. حالا جالبه شما بگم شما ممکنه میگه آقا واقعا اگر چورتکه بشینی بندازی 1, 2, 3, 4, 5, 6 حسنات بیشتره، اینجوری هم نیست. امام میفرماد اگرچه که بیشتره کم باید ببینی. نفس همینجوریش داره میتازه، وای بانگه انسان اون رو کمم ببینه، چی زیادم ببینه، دیگه هیچ چی دیگه خدا رو بنده نخواهد بود. اگر یادتون باشه این حرف ما از کجا آوردی؟ میفرماد اگر واقعا بیشترم باشه بازم باید کم ببینه. از کجا آوردی؟ مگه گفتید چی؟ نه من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این که انسان اگر واقعا هم چرت که میندازه میبینه بیشتره. بابا من مثلا از بین حسنات نگاه کردم رو بیشتره، میگه بازم باید کم ببینی. اینو گفتیم از کجا آوردیم؟ اینو از بند از دعای 24 آوردیم. دعای 24 یادتونه که در مورد پدر و مادر مثلا امام سجاد که یکی از حسناتی که ما انجام میدیم نسبت به پدر و مادره. ببینید امام علیه السلام چی میفرماد، بند خدمت شریفتون که عرض کنم 5، فرماد که خدایا من نسبت پدر مادرم استکثر برهما بی و انقل، اگر اونها ولو در مورد من کم کار خوب انجام داده باشن من اونو زیاد ببینم از این طرف، و استقل بری بهما و انکثره، خودم اگه در مورد اونها کار خوب کردم اینو خیلی کم ببینم و انکثره اگرچه خیلی زیاده. میخوام بگم مرام امام سجاد علیه السلام اینه، ولو آدم اهل کثرت حسن باشد باید این را کم ببیند، چون کم دیدن در انسان تحرک ایجاد میکنه. میگه اگه همین امروز مرگت فرا برسه میخواد چیکار کنی؟ آه اگر زیاد ببینه و این کسوره زیاد ببینه، واقعا هم زیاده، واقعی زیادم ببینه حرکت نمی کنه. یه من همین رو داشته باشم حله. این حالت رو خدا نمیپسنده. خدا میپسنده که من همیشه نسبت به او این حس رو داشته باشم. اگر اینطور بودم قد ترا یا الهی فیضتم رحیم خیفتک اتفاق میافته، وگرنه نه خوفی هست. وقتی خوف نیست قلت حسنات رو آدم نمیبینه، میگه من خیلی پرکارم. وقتی خوف نیست دنیا یعنی در نظرش بزرگه، رضا به دنیا که بزرگ شد محبت به خدای متعال کم میشه، چون نمیشه در یک دل دوتا محبت پر رنگ باشه. کمان که خدای متعال در روی چهار سوره احزاب فرمود ما جعل الله لرجل فی قلبین من جوفه من قلبین فی جوفه، خدا در سینه هیچ کس دوتا دل قرار نداده که با یه دل معاویه رو دوستش باشه با یه دل امیرالمومنین رو، نمیشه. تو یه دل بیشتر نداری؟ ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن. مهر دیگران راز دل خود یله کن. دیگران این اون دیگرانی که در مقابل خدا میخوان منو قرار بدن. وگرنه نه آدم بستگانش رو باید دوست داشته باشه برای خدا به هر طریق. بنابراین این قد ترا یا الهی فیضا دمع من خیفتی خواستم اگم از کجا نشأت میگیره. گذشتم. و وجیم قلبی من خشیتک، خدای این قطرا دیگه سر همین را میاد دیگه. قطرا یا الهی چه چیز را میبینی ای اله من؟ وجیم قلبی من خشیتک، وجب وجبن وجیبن در لغت یعنی اضطربه، مثلا در صحاح اللغه میگه اضطربه، یا مثلا در مصباح المنیر داره رجفه، وقتی میگه وجبه ای رجفه یعنی چه؟ این لرزش، یوم ترجف الارض، زمین به لرزش در میاد، اون تحرک شدیدی که در آستانه قیامت خواهد داشت و همه چی رو میتکونه. خب وجیب قلب بس یعنی اضطراب قلب، قلب مضطربه، قلب تپش اومده به اصطلاح امروزی ها، دیدی قلب ضربان قلب میره بالا به تپش میاد. این تپش از کجا نشأت میگیره تو امور معنوی؟ و ما و وجیب قلبی من خشیتک، تو داری میبینی ای اله من بینی و بین الله، اینا که من دارم به شما میگم دو تا چهار تا شما بکنیم، این شما این حسم دارید. الان یه کسی اگر از شما بدجور ترسیده به پت پت افتاده، شما ترحم بهش نمیکنی؟ اونه کسی بگه نه یه نموره چیزش میشه. دل اگر دل باشه قاعدتا کسی در مقابلش به پت پت افتاده، به تپ تپ افتاده، به تپش قلب افتاده، ازش ترسیده، ترحم میکنه دیگه، یه لا اله الا الله، این شاکیه. بعد دیدی که این طرف مقابل به خاطر عصبانیت شما این به تپش قلب افتاده، مضطرب شده، آدم رحم میکنه دیگه، دلش نمیاد در ادامه مثلا میخواد کاری رو بکنه. این حرفا امام داره با خدا تر میکنه برای اینکه رحمت خدا رو جلب بکنه، نه اینکه الکی باشه ها. برای او درسته، واقعا این خشیت هم ما گفتیم در مورد خشیت، البته مفصل صحبت کردیم دیگه در جلسه قبل، که درک عظمت رو کرده، سبحانه که اخشا خلق کلک اعلمهم بک، اینو در دعای 52 توجه دادیم جلسه قبل هم عرض کردیم که پاک و منزه تو ای خدا، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشترم خشیت پیدا کرد. یعنی وقتی هیبت خدای متعال در دلی جای بگیره چرا انسان خشیت داره. حالا وقتی این خشیت اومد، فیزیک انسان تحت تأثیر اون خشیت قرار میگیره، بدن انسان تحت تأثیر اون خشیت قرار میگیره. از طرف این تپش قلب پیدا کردم از خشیت تو، و وجیب قلبی من خشیتک، هم نظر خدا رو جلب میکنه، هم داره درک هیبت خدای متعال رو توجه میده. و البته ما مکرر که همون که جلسه قبل هم عرض کردیم، درک این هیبت بخش قابل توجهش زیر سایه تفکر اتفاق میافته انشاءالله. اگر نه نه. حتی بخش قابل توجهی که داری میگیم، یعنی در مقام تئوری میخوایم قرار بگیریم، تفکر هیبت خدا رو در دلهای ما ایجاد میکنه، اما تقویت این هیبت و رشد این هیبت و خشیت خدا در دل زیر سایه ادامه اطاعت فرمان خدا اتفاق میفته. اونجا اون موقع زیر سایه اطاعت فرمان خدا انسان تفکر رو ادامه بده، میبینید که آثار مضاعف میشه انشالله. ونتقا و جوارحی من هیبتک. این ونتقا زب یه نسخه بدل هم داره، ونتفا و، یعنی قافه یا فاه، ونتفا و ونتقا و. اولا نفذه رو ترجمه کنیم، عرض میکنم ماده انتقاز هم ترجمه کنیم، ببینیم که به چه صورت. عرب وقتی میگه نفا و ثوب، ثوب یعنی پیراهن، یعنی حرکهو لیزول عنه الغبار، یعنی فلانی پیرهنشو نفاوه بازاد، یعنی تکونش داری میده تا غبار ازش بره، زائل بشه. با این ترجمه اگر بگیم ونتفا و جوارهی من هیبتک، معنی چی میشه؟ خدای تو داری میبینی، قطرا سر اینم میاد دیگه، تو داری میبینی که این از چی، جواره، اعضا و جواره من به چی در اومده؟ گفتیم یعنی چی؟ نفاذ ثوب، یعنی حرکتش میده این پیرنه برای که قلیهش، یعنی ارتعاش جواره. آدم باز یه عظمتی رو وقتی، هیبت یعنی اجلال، جلال و عظمتی کسی رو درک میکنن، میگن هیبت فلانی در دل فلانی نفوذ کرده. مثلا میبهمات از هیبت تو داری میبینی ای اله من ارتعاش جواره همون. اینا رو ما چون درک نکردیم بعضیامون، باورمون نمیشه که فلانی سر نماز واقعا میلرزه. بابا ما دو تا کلام میخواییم با یکی صحبت کنیم، از کسی ترسیده باشیم و رعشه پیدا میکنیم. چرا؟ حالا نه اینکه طرف مقابل لزومن هیبت داره، که باید ما عصبی هستیم. امام سجاد علیه السلام نه اینکه عصبی علیه رسول الله، او در اوج خلقت انسانی است، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روحی، من طرف مقابل اون عظمت او از خود بی خودش کرده، لذا این ارتعش جوارحی به این معناست. این گاهی قادم از یه چیزی نگران میشه، دیدی مو به تن آدم سیخ میشه، در عرف خود ما هم هست، این جوارحی که همچین حسی بهش دست میده، عزا و جواره تحت تأثیر قرار میگیره. این برابر این که این نفذه باشه. اما خود کلمه انتقاض اگه یعنی قاف باشه نفا، این به معنای ضعفه، یعنی خدای تو داری میبینی ضعف و ناتوانی من رو از هیبتت، میبینی من در مقابل تو هیچم، بیا به من رحم کن. مثلا به نظر میاد چون حقیر مقیدم اون جایی که نسخه بدل داره، اون نسخه شهید اول رو ببینم، که همون که قبل نرس کردم مرحوم معتقی مجلسی فرمود اون نسخه که امام عصر من مرحمت فرمود با نسخه شهید اول در تطابق بود، من عکس این نسخه رو دیدم، خب نسخه که من ندارم، عکسش رو دیدم، خیلی کوچیک بزرگش هم کردم، به نظرم شهید انتفاض نوشته، یعنی با ف آورده، خیلی من دقت کردم و مکرر مراجعه کردم، انتفاض در اون نسخه من دیدم و نه انتقاض. آقا ممکنه یکیسی خود نسخه رو از جلو بری ببینه بگه آقا این قافه، آقا این نقطه رو، این عین این نقطه رو فلان جام گذاشته، بنابراین بزرگ این قافه و نه یه نقطه کوچیک. اونی که بنده دیدم انتفاض. آقا هر تاریخ در اصل اون چی که امام سجاد علیه السلام میخواد توجه بده، باز درک هیبت و عظمت خدای متعاله، که اگر این هرچی رشد بکنه بدن انسان هم زیر سایه اون خلاصه اثر میپذیره، و در حالات امیر المومنین علیه السلام هم این رو داریم که بعضی از تن نگران شدن گفتن مات علی ابن ابی طالب، مرد، اینقدر که حالاتش این چوب خوش شده بود. و عرض میکنم که یا قبل از این وقت اون شخص اومد چه معاویه، گفت از ابو تراب چه خبر، گفت در حالی او رو دیدم که این مارگزیده به خودش میپیچید. این چجوری میشه آدم ما اسم مارگزیده به خودش بپیچه؟ اینجوری آقا امیرالمومنین علیه السلام عظمت خدای متعال رو وقتی درک میکنه، اعضا و جوارح تحت تأثیر قرار میگیرن. قرار از اینا در اولیاء خدا هست، ولی در بین ماها معمولا نیست متأسفانه، به خاطر ضعف ایمانی که داریم. خب حالا اینجا رو نکته گوش کنید، امام سجاد علیه السلام فرمود همه اینا از کجا نشأت میگیره؟ همین حالات من کل ذالک حیاء من کل سوء عملی، همه اینا به خاطر حیایی که من دارم از توی خدا. یه چرا؟ خواهد به خاطر بدی عملم. این بحث حیا خیلی مهمه. به ما داره گریه دارم، اگه وجیب قلب دارم، اگر انتفاض جوارح دارم، همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر حیایی که نسبت به تو دارم. میگه چطور؟ میگه به خاطر بدی عملم. این حیا رو من ترجمه بکنم، انقباض النفس من امر حذرا من اللوم فیه. این که نفس خودشو جمع جور کنه از یه امری، از یه کاری، واسه چی؟ میگه نگران، حذرن من اللوم فی، نگرانه که در مورد اون قضیه در بین مردم مورد سرزنش واقع بشه. حیا رو گرفتید شد؟ انقباض النفس من امر، چرا؟ حذرن من اللوم فی. نفس خودشو جمع جور میکنه از یه چیزی، از یه کاری، از یه امری. چرا؟ میگه نگرانه که سرزنش بشه تو اون قضیه. یه شرم کن، حیا کن، خجالت بکش، اینا همه از اینجا نشأت میگیره. چون مردم وقتی این حال رو از من میبینن، منو ملامتم میکنن. یا آدم این کارو میکنه، این خوشو جمع جور میکنه، خجالت میکشه، شرم میکنه. اینو میگن حیا. به همین جهت خدای متعال اصرار داره که در قرآن کریم بگه، در یعنی حداقل اون چیزی که بنده احصا کردم، 6 مطلب رو نام برده، 6 کس، 6 چیز، هر چیزی رو میذارید بذارید نام برده، گفته همه دارن تو رو میبینن، تو حیا نمیکنی. خدا اصرار داره ما انسان‌های با حیایی باشیم. یعنی چی؟ یعنی نگران باشیم که نکنه در مورد فلان چیز مورد ملامت واقع بشیم، دست پامون رو جمع کنیم. این حیا معمولا چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که انسان کسی رو ناظر خودش میبینه. دقت کردید؟ کسی رو وقتی ناظر خودش میبینه انسان حیا میکنه. و خدا تعمد داره در قرآن شریفش به ما بگه که همه دارن تو رو میبینن، چرا تو انقدر بیحیایی؟ روی مثلا خودشو گفته، مثلا دالای 17 سوره حج فرمود ان الله علی کل شیء شهید، نگفت؟ خدا برای همه چی شاهده. یا در همین آیه 14 سوره مبارکه که علق فرمود علم یعلم بان الله یرا، نمیدونه خدا داره میبیندش. اینا چرا خدا داره میگه؟ برای که من حیا بکنم. یا مثلا فرموده که پیغمبرانم تو رو میبینن، اعمال تو رو میبینن، حیا کن. مثلا در آیه 41 سوره مبارکه نساء فرمود که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. حال اینا چطور خواهد بود در اون روزی که ما برای هر امتی یه شهیدی میریم و تو هم شهید این امت خواهی بود. پیغمبر شهیده، یعنی شهادت میده، شاهده. ما در جامع کبیره هم خوندیم که امام هادی علیه السلام به ما فرمود بگید که شهدا و دار الفنا، شما در این عالم دنیا شاهد اعمال ما هستید. ببینید داره تنبه میده که اینا شهیدن برای اینکه من حیا کنم و دست و پامو جمع کنم. خب این در مورد حضرات معصومین در جامعه کبیره، در قرآن کریم هم داریم که در سوره مبارکه توبه فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که این مؤمنون مصداق اتمش حضرات معصومین هستن که اینا میبینن، انسان حیا بکنه. اصرار داره که بگه زمینم حالات تو رو ثبت میکنه و نظارگره، وگه نه معنا نداشت خدای متعال روز قیامتون رو به عنوان شاهد علم بکنه و شهادت بده در دادگاه عدل الهی که یوم اذن تحدث و اخبارها. میخواد بگه اون زمینم شاهده، خب حیا کن. میگه فرشته های منم شاهدن، حیا کن. در آیه 24 سوره مبارکه نور فرمود یوم تشهد، عذر میخوام در آیه 24 در آیه سوره قاف به نظرم 24 باشه، فرمود که کل نفس معها سائق و شهید. این سائق و شهید کیان؟ فرشته های خدا دیگه. میگه فرشته های خدا هم شاهدن، حیا کن. میگه بابا اعضا و جواره تمال تو نیست، اینا آلت فعله، تو با این ابزار فعل، آلت فعل داری گناه میکنی، خودی اینا هم شاهدن، تو از اینا حتی حداقل حیا کن. یوم تشهد، و اینای بیشتر سلمانه که نور، یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون. همین رو شهادت میدن روز قیامت بابت کاری کردن. این چرا حیا نمیکنی؟ میبینید این مثل حیا خیلی پررنگه. تا اونجایی که در روایات داره لا دین لا، مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف در این کتاب ایمان و کفر اصول کافی، باب الحیا، اونجا میاد روایت رو نقل میکنه از جمله همون روایت اول سنت فرمود لا ایمانه لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره اصلا ایمان نداره. میگه تو چطور باور داری ایمان داری؟ خدا میبینه، فلان میبینه، بهمان میبینن، بعد در خلاف اون مسیر حرکت میکنی؟ نه، تو آدم بی حیایی هستی. لذا در روایت داره که گفتم به شما مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف که باب این که ایمان خیلی عاریه است، امروز ایمان داره فردا نداره، پس فردا داره پس این فردا نداره. حضرت عمود اون موقع این که داره گناه میکنه روح ایمان از اون رخ برکنده. این به همین جهت اگر انسان بی حیایی بکنه در واقع ایمان نداره. اینا رابطه تنگاتنگی با هم داره. پس حیا مهمه، داشتن حیا. حالا این بحث خوفی که ما گفتیم که امام میفهمد همه اینا خوفی که دارم سلیان عشق همه اینا به خاطر حیا است. لذا اگر یادتون باشه امام صادق به اسحاق ابن عمار چی فرمود؟ فرمود یا اسحاق خف الله، خف الله کأنک تراه. ای اسحاق یه جوری از خدا بترس انگار داری خدا رو میبینی. یه جوری از خدا بترس یعنی چی؟ حیا داشته باش. یعنی این دیگه امام بحث خوف بالا رو که میفهمد این که من خوف دارم زیر سایه این خوف دی عشق دارم فلان دارم همین آقا در حیاست، حیایی که تو دارم. پس اونجا که امام صادق میفهمد خف الله کأنک تراه یعنی حیا را ده. اگر خوف بیاد، اگر حیا داشته باشی خوف میاد. خف الله یعنی آدم با حیایی باشه، اگه با حیا باشی میترسی جوری که داره تو رو میبینه. آدمی که این رو باور داره که خدا داره او رو میبینه بی حیایی نمیکنه. نکته دیگه که اینجا باید عرض کنیم، شما ممکنه بگید آقا این که من فهمید کل ذالک، کل ذالک یعنی همین حالاتی که در عبارات قبل داریم همش از حیایی که تو دارم، اونجا که میفهمید نه، سیلان عشق من به خاطر خوف توست، وجیب قلب من به خاطر خشیت توست، انتفاض زوار من به خاطر هیبت توست، چرا تو حیا داشت؟ نه خیر، این حیائه باعث میشه که خوف بیاد و اون خوف ثمرش اینه که عشق میاد. حیائه باعث میشه که خشیت بیاد، ثمره اون خشیت تپش قلبم میاد. اون حیائه باعث میشه که هیبت رو انسان درک کرد زیر سایه اون انتفاض جواره هم میاد. یعنی اون عامل اصلی که باعث عشق من شده که از خوف نشأت گرفته این حیا است. انسان باید در جهت تقویت این حیا کوشش کنه. چجوری کوشش کنه؟ همینی که امام صادق به اسحاق ابن عمار فرمود، فرمود خف الله کأنک تراه، یه جوری از خدا بترس بدونی داره تو رو میبینه. فرمود اگر این حال رو نداری بدون که فإنه یراک، او داره تو رو، اگه تو این حال رو نداری که داری میبینیش، فإنک تراه، بدون که او داره تو رو میبینه. یه جوری از خدا بترس که انگار داری میبینیش. فإنک تراه، من دارم میبینم، جرأت ندارم، حیا اجازه نمیده گناه کنم. بعد اینجا گوش کنید، میفهمد ولذال، حالا اوج حیا امام سجاد رو نگاه کنید. این تعبیر من از این عبارات که در نوشته‌های خودم هم نوشتم این به نظر من اوج حیاست. اما ولذالک و به همین جهتی که خمد صوتی عن الجعر الیک، خمده عرب وقتی میگه، این در مورد آتش معمولا استفاده میشه، عرب وقتی میگه خمدت النار یعنی سکن لهبها، وقتی شعله آتش آرام میشه عرب میگه خمدت النار یا خمدت النار، آتش خمده یعنی خاموش شد، ساکن شد، فروکش کرد. لذا در اون سوره یاسین هم شما خوندید ان کانت آیه 29 باید باشه، ان کانت لا صیحه واحده فاذا هم خامدون، یه صیحه اومد همه شهر خامد شدن، این همه ساکت شدن، همه مردن که ساکت شدن. حالا میفهمد به همین جهته که خمد از صوتی، این صدای من خاموش شده. از چی؟ ان الجعر الیک، جعر یعنی صاحه، جعره یعنی صاحه، کسی که فریاد برمیاره تو عرف ما هم شنیدید میگیم دیگه، میگیم جار زد فلانی، یعنی داد زد، صیحه کشید. دقیقا تموم چی دارم عرض میکنم؟ به خاطر این صدای من خاموش شده از اینکه بخوام به درگاه تو صدا بلند بکنم. یعنی اوج حیا اینه که اصلا حرفم نمیتونه بزنه با طرف مقابل، میگه چی بگم. این حیا وقتی به اوجش برسه انسان این حسو داره، واه، وگرنه این حالو نداره. یعنی میگه هر چی بگم حجتی ندارم. در همون دعایی که الان خوندیم شمود، حجتی ندارم من، چی بخوام بخوام بکنم، صدام قطع شده. و کل لسانی ان مناجاتک، کل عرب وقتی میگه کل سیف ای ازا لم یقتع، میگه شمشیر فلانی کل، یعنی دیگه نمیبره، کند شده. کل لسانی ان مناجاتک میخواد بفرماد به خاطر همین حیا است که زبون من دیگه کند شده، اصلا نمیتونم باید حرف بزنم مناجات کنم، روم نمیشه، چی بگم، کی بگم، کی اومده در خونه تو. حیا وقتی به اوجش برسه اینجوریه. حالا شما ممکنه بگی بچه را داره میگه، خب نگه چه کنه، واقعیت درونشو داره ابراز میکنه، نمیفهمد که کلم پیاده شدم، یه کند شده، این میخوام بگم با پت پت میگم. لذا این عبارات رو اگر ما جدی جدی واقعا میخوایم تلقی بکنیم، کما این کمی دارم هست، الان رنگی امام سجاد داره با خدا صحبت میکنه، شما بگی چی جوری داره صحبت میکنه. مثلا اگر بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بازم بلا تشبیه، یه کسی یه متنی رو خونده میخواد از رو اون متن فیلم سازی کنه، درسته؟ مثلا در روایات خوانده است که سلمان فارسی حالاتش اینگونه بوده است، موهایش اینگونه بوده است، مثلا ابروانش فلانگونه بوده است، قدش فلانگونه بود، درسته؟ یه کارگردان وقتی میخواد بازیگری انتخاب بکنه بر اساس اون چیزی که خونده میاد، بعد میگه و وقتی حرف میزد فلانگونه حرف میزد، خب اینو بازیگر باید تمرین بکنه. می چی میخوام شما بگم؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، الان حالات امام سجاد داره با خدا صحبت میکنه، شما تصور بکنید تو ذهنتون چه حالی داره، داره صحبت میکنه، چه جوری داره صحبت میکنه. من اگه من باشم بخوام اینو تصویر کنم میگم سلیس سلی، بدون اینکه لکنت زبونی داشته باشه، اینجوری نیست، یه کله داره با خدا صحبت میکنه. دیدی گاهی قدیه متین رو یه نفر حفظ کرده از روبی غلط میخونه، میگه فلانی یه توپق هم نزد. من میگم از این عبارات میفهمم امام سجاد با توپق داره با خدا صحبت میکنه. میدید چی میخوام به شما بگم؟ نه اینکه حالا شما واقعا بیاید بگید که امام یعنی اداره صحبت، میخوام بگم خودش میفهمد زبونم کند شده، کند شده یعنی حجتی ندارم، یعنی اینا، نه اینکه الان توپقه رو میخوام بگم جمعه حالاتش اینه، نه اینکه واقعا پت پت بکنه علیازه بلا، نه هیچی میخوام بگم حالش رو میخوام ترسیم بکنم برای شما. این حال امام دنبال اینه که این حال، میدونی چما ممکنه بگی آه خب این حاله نیست که ما اینجوری باشیم، میگم عداشو در بیارید. عدا در آوردن به درگاه خدا موضوعیت داره، پیش مردم نه، پیش مردم مناسب نیست، اما پیش خدا چرا موضوعیت داره. لذا مثلا حتی در مورد حادثه امام حسین، مصیبت وجود مبارک آقا سید شهدا علیه السلام، گفتن آقا گریت نمیاد، خودتو به گریه کنا بزن، اجمالا بی تفاوت نباش. من دارم میگم ولی خدا رو کشتن با اون اوصاف، تو همینجور نگاه میکنی به روز خون، حداقل یه سری بنده پایین، یه دستی جلو صورت، این یعنی به ما گفتن ادا در بیاری هم قبول میکنی. تباکی، بی تفاوت، انسان در پیشگاه الهی بی تفاوت به حالات خودش نباید باشه، به مشکلاتی که داره، به گناهانی که داره، یه ادا که میتونی در بیاری. امام سجاد ادا در آوردنه که به من یاد داده. حالا اون وجود مبارک حالش واقعیه، میگم آقا این حال در من نیست، میگه ادا که میتونی در بیاری. اگر قرار بود ادا در آوردن موضوعیت نداشته باشه، پس چرا به من گفتن مستحب به مسجد رساله هم نمیشن؟ آقا میخوای نماز بخونی دستا کنار پاهات باشه در حالی که سرت پایینه، اون ادا در آوردنه دیگه. وانی که کسی واقعا اگر اون خشیت خدای متعال در دلش باشه، خود به خود این حالت رو خواهد داشت،
سر بلند نمی کنه، خودشو جمع جور میکنه، اینجوری کلش پایینه، گردن خمیده است، همون حرفایی که زدیم تعت رأسه در دعای 31. واضح چی دارم عرض میکنه؟ یعنی شارع از ما خواسته در مقابل منی که قرار میگیری فیزیکت هم نباید بی تفاوت باشه. میگم خب درک نکردم، میگه ادا در بیار، میگه نداره ادا در بیارم، میگه نه من ثوابم میدم، مستحبه شرعا. ولذالک خمد صوتی عن الجعر الیک و کل لسانی عن مناجاتک. او گذشتم. یا الهی فلک الحمد فکم من عائبت سترتها علی فلم تفضحنی و کم من ذنب غطیته علی فلم تشهرنی. این فرمایش داشتید؟ اینجا امام سجاد علیه السلام دوباره شروع میکنه یه حرفای دیگه رو مطرح کردن با خدای متعال که بگه علی رغم این همه مشکلات من تو باز پوشوندی، یعنی من بی حیایی کردم، گناه کردم، فلان کردم، الان که توبه کردم میبینم نه، باید با در حیا بیام پیش تو، لذا از سر حیا اومدم. این حرفا بعد میفهمد ای اله من، پس حمد و ستایش و سپاس فقط و فقط مخصوص توست، ای چه بسیار عائبه، همون عیبه بر وزن فاعل اومده، مثل عافیه، مثل عاقبت، یعنی عیب، چه عیوبی که تو پوشوندی علیه، بر من پوشوندی، یعنی رسوام نکردی، فلم تفضحنی و رسوام نکردی. حالا من باید ترجمه کنم بعد دیگه دو جمله عرض کنم. و کم من ذنب، چه گناهانی که غطیتو، بر من پوشوندی، علی فلم تشهرنی، منو شهره عام مخاصم نکردی. و کم من شائبت، چه زشتکاری هایی که من مرتکب شدم، الممتو یعنی فعلتو، یعنی انجام دادم، بها به واسطون شائبه ها، فلم تحتک عنی سترها، اون پرده رو نزدی کنار تو همین ببینن من چی کارم. و لقد تقلدنی مکروه شنارها، و خلاصه اون طوق زشتی اعمال من رو به گردنم آویزون نکردی، و لم تبد سوءاتها، و اون بدیهاش رو آشکار نکردی. لمن یلتمس معایبی من جیرتی، که حالا اگر این کارو میکردی همسایه های من وقتی این حالات منو میدیدن، مشکلاتی که دارم، گناهانی که دارم، اینا چیکار میکردن؟ بل دستشون میدادی، اینو جستو التماسه یعنی جستجو میکردن، عیب جویی میکردن. خب وقتی عیب جویی بکنن، اینی همیشه برگ برنده دستشونه دیگه، برای اینکه روز گرده من سوار شن و منو دیگه تحویل نگیرن. خار و زج، تو همونی هستی که فلانی، این حرفا. و حسدت نعمت که عندی، این حتی توضیح داره، و حسد هم جمع حاسده، یعنی اون حسودهایی که نعمت تو پیش منه و نسبت به اون نعماتی که تو به من دادی حسادت میکنن. میگه اگر تو اینا رو رومی کردی حسده حسادت میکردن، اگر رومی کردی خلاصه همسایه ها اونطوری بل دستشون میگرفتن. و از این حرفا من یک جمله رو اول عرض کنم، بعد در مورد اون حسده و همسایه های نکته ای عرض بکنم. نکته اولی که حقیر علاقه مندم توجه بدم، امام سجاد علیه السلام این حرفی که مطرح میکنه، اینا از کجا نشأت میگیره؟ چرا اصلا خدا این کارو میکنه؟ چرا خدا میپوشونه؟ چرا عیوب من رو اصرار داره کسی نفهمه؟ این پرده ها رو نزده کنار تا حل بفهمه من چی کارم؟ چرا؟ ای گفتید چرا؟ نه، من که نظر شخصی شما رو خیلی نمیخواستم که. قرار شد ما یه سوالی که این برسیم، شما بر اساس مبانی چیزی در ذهن شریفتونه به اون توجه بدید. بهتون برسونم یه تقلب، همه هم به تازگی های اینو خوندید. این دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو که خوندید، فرمودن خدایا تو پوشوندی من الآباء والأمهات، از پدران و مادرانم پوشوندی عیوب من رو، ان یزجرونی، که نکنه من ردم بکنن، و من العشائر والإخوان ان یعیرونی، از قبیله خودم و از برادران خودم این رو پوشوندی اگر این کارو نمی کردی ان یعیرونی، من سرزنشم می کردم. و من از سلاطین، مشکلات من رو از سلاطینم بوشوندی، ان یعاقبونی، اگر این کار نمی کردی عقابم می کردن. مثلا می فهمیدم من فلان کاری که عذابم می کرد. آنجا رو گوش کنی. فمود ولو اطلعوا علیه یا مولای، ولو اطلعوا یا مولای الا ما اطلعت علیه من سری لرفضونی و قطعونی. ای مولای من، اگر اون چی که تو اطلاع داشتی، دیگرانم از اون سر من، از باطن من اطلاع داشتن، همه منو تردم میکردن و با من قطع رابطه میکردن. علت این که خدای متعال میپوشاند از جمله این است که اگر نپوشاند واقعا تحمل همدیگه مشکل میشه. یعنی پدر مادر آدم رو ترک میکنن، یعنی از جرونی همه ما رو تغییر میکنن، سرزنش میکنن، یعنی یعیرونی. اونی که کار دستش، قدرت دستش، اقام هم میکنه، یعنی یعاقبونی. و ما اگر اون چی که تو اطلاع داری دیگران اطلاع داشتن، همه من رو ترک میکردن، همه من قطع ارتباط میکردن. با اون که تو اراده کردی در بستر جامعه من به زندگی عادیم ادامه بدم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی ما همدیگر رو قبول نداشته باشیم، همدیگر آدم های پستی بدونیم، جامعه لنگ میشه دیگه، ارتباطات لنگ میشه، همه چی لنگ میشه، تحمل نمی کنیم همدیگر رو. تا یه کسی یه چیزی با ما بگیم، میگیم برو خود تو درست کن، تو همون فلان فلان شده دستی که بلا، اینجوری اصلا هیچیمون بنده به هم نمیشه. حالا اینو از کجا نشأت میگیره؟ امام سجاد علیه الصلاه و السلام در این دعای ابو حمزه میفرماد ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر ذنبی یا ذنوبی، چطور میفرماد به کرمک، ولم تو عاجلنی لحلمک، میفرماد اگر تو گناهان من رو پوشوندین به خاطر کرم توست. میخوام میگم موجودی اگر کریم و نفس باشه، از علائم کریم و نفس بودن طرف مقابل اینه که حاضر به رسوایی طرف مقابلش نیست. اون دسته هم ماهایی که مشکلات همدیگر رو رو میکنیم آدم های کریمی. کرم نقطه مقابل چیه در لغت؟ آفرین، لئامته. یعنی آدم وقتی پست شد ای میخواد بگه فلان، ای رو میکنه مشکلات ملتو، آن که مشکلات همدیگه رو باید پوشوند، این که رو کرد. اون کسی که این کار میکنه اصلا هم مقامش زیراب زنیه، رو کنه که این فلانی چی کاره میگه، من باید پتو پوتشو بریزم رو آب. اگه دلسوزشی برو به خودش بگو این عیبو برطرف کنه، میریزی رو آب که چی بشه؟ خب اگه مال تو رو بریزن رو آب که تو هیچ چیت نمیمونه، چطور اینقدر مال دیگران رو میریزی رو سینی؟ خدا پوشونده تو نهی پوشونی؟ حالا یه جاهایی کسانی که کارهای اطلاعاتی میکنن، خب اونا شأنشونه، اونم در حیطه حد خودشون، محدوده خودشون، نه اینکه بخوام تلف و رسوا بکنم بی آبروش بکنم. مگر یه جایی که اونجا شارع ورود کرده باشه میگه اینجا باید فلانی رو رسوا کنی، بی آبروش کنی. یه جایی داریم مثل چپاول در بیت المال، امیرالمومنین بعضی از کسانی که مال مردم رو خوردن، یعنی از بیت المال دست اندازی کردن، در ملأ عام شلاق زده، دستور داده بزننش، گفته در نماز جمعه، نامه نوشته به کارگزار خودش در فلان شهر که فلانی از بیت المال خورده، فرمود در نماز جمعه اونو فلان میکنی انقدر میزنی. یعنی یه جاهایی چرا؟ اما در مسائل شخصی خودمون ما وقتی مشکلاتی رو از هم دیگه میبینیم، اگر کرامت نفس داشته باشیم باید بپوشونیم. این تخلق و اخلاق الله همینه دیگه. امام سجاد میفهمد اینی که خدا میپوشونه نشأت گرفته از کمر کرمشه در این دعای ابو حمزه سمالی. اگر سریع عقاب نمیکنه لحلمک، به خاطر حلمشه. ما اینجوری نیستیم، کار آخر رو اول انجام میدیم چون حلیم نیستیم. یعنی آخرین مرحله است که باید فلان رو تنبیه بکنیم و فلان کنیم و بهمان کنیم، در مرحله اول انجام میدیم. اینو من مکرر عرض کردم، غلط ترین کار ممکنه. خدا چو در مقام تعلیم و عرض میکنم تربیت نفوس انسانیه، روشش اینه. لذا من یه وقتی به بعضی از کسانی که در مقام تعلیم و تعلم بودن در مدارس، مدیران و معلمان، من بهشون میگفتم، گفتم خدا اینجوریه، کار آخر رو اول انجام نمیده. یه معلم سر کلاس وقتی دانش آموز یه خبطی کرد، سر پاشو 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 برو بیرون. آقا این آخرین مرحله بود، اینقدر کوچولو نباش. حالا دانش آموز خطایی کرد، اولین مرحله که آخرین مرحله رو انجام نمیدن. مرحله اول تذکره، مرحله دوم تذکر جدیه، مرحله سوم جدیتره، مرحله سوم پاشو برو بیرون. چاره نیست برای اینکه نظم کلاس رو داشته باشه بتونه درس بده، چاره نیست. خدا اینجوریه، خدا میپوشونه لحلمک، میپوشونه لکرمک، میپوشونه برای اینکه اگه نپوشونه ما هم دیگر تنقل لقطعونی لرفاغونی، اینجوری میشه. این عبارتی که از امام سجاد علیه السلام فرمود اگر این کارو نکنی، همسایه های من، کسانی که صد به من حسادت میورزند و فلان و بهمانی، نه اینا دیگه به نظرم باید بیایید دعای 49 رو بیارید، بند 9 رو نگاه کنید. خواهم میگم امام میفرماد اگر تو اینا رو نپوشونی، حسده نسبت به من اون نعمات که دون منده به من حسادت میورزند. اگر نپوشونی مشکلات هم بریز رو آب، و حسادت که ببرزن شروع میکنم به مشکلات ایجاد کردن برای من دیگه. حسود که آروم نمیشینه، ولی که اون نعمت در من زائل بشه دست به کار میشه. امام در این بند 9 ناکنید چی میفهم؟ کم من حاسدن قد شرق بی به غصته و شجع منی به غیظه. خدا چه حسودایی که از اون حسادت نسبت به من اونقدر در اوج بودن، این گلوشون گرفته شد، میچ میخوام میگم اینقدر بغض شدیده از کسی، و شجع منی به غیظه، این خلاصه اون آتش خشمی که در او وجود داشت انگار گلوش رو داره فشار میده. و سلقنی به حد لسانه، با نیش زبونش من رو آزرد، و وحرنی به قرف. میخوام میگم امامی هم چه آدمایی رو داشته، چون در اوج چون میدونید بالاترین نعمت پیش ولی خداست دیگه. یعنی ما نعمتی بالاتر از اونچه که پیش ولی بزرگوار خداست خدا به کسی نداده، بالاتر ولایت رو داده به اون دیگه، این بالاترین نعمته. حالا به غیر از نعمت مادی که داده، پول داده، فلان داده، بهمان داده، خب حسادت می‌ورزیدن. خب حالا امام سجاد علیه السلام اینجا رو میخوام توجه بدم. امام چرا اینجا تو دعای 16 میفهمه تو این همه در مورد من فلان کردی، این همه پوشوندی، این همه فلان کردی، رسوام نکردی، شهره خاصوام هم نکردی که اگر میکردی دیگر رو من رو تمام و و و و و اینو میخوام توجه بدم. بند 13 رو ناکنید. و ما کل ذالک، همه این کاری که تو کردی و پوشوندی دیگه، حالا اینا رو ادامهش میخونید دیگه، از همین یعنی بند 10 و 11 و 12 اینا رو میخونید، عرض میکنم بنده حتی 12، بعد میفهمد همه اینا یه انعامی بود و تطولا منک، یه انعامی بود از ناحیه تو نسبت به من، این نعمت بزرگی به من دادی که پوشوندی و همه اینها. خب امام وقتی اینها رو نعمت معرفی میکنه معنیش چیه؟ معنیش اینه که شأن نعمت اینه که انسان نمک وقتی میخوره نمکتون رو نشکنه،
درسته؟
اول این پوشش ها رو نعمت معرفی میکنه، کل ذالک انعاما و تطولا منک. وقتی نعمت شد میگه شأن این که من غرق در نعمت تو هم اینه که نمکتون رو نشکنم. دعای 16 داره نفس رو توبیخ میکنه و ما شأنی همچین کسی این بود که نمکتون رو ولی من این کارم کردم، باز داره توبیخ نفس میکنه برای اینکه نظر خدای متعال رو جلب بکنه. من همه اینا انعاما نعمتی بود از طرف تو، اما من چیکار کردم؟ بیایید بنده و ما همه این کاری که کردم در ادامه، و فی جمیعهی انهماکن منی علا معاصیک، من همچنان در ورطه گناهان داشتم غرق شده بودم، فرو رفته بودم، غوطه ور بودم. لم تمنعک اساءتی عن اتمام احسانک، این ابی من نعمت دادی، من از معصیت تو دست بر نداشتم. میخوام بگم این که امام سجاد علیه السلام در اون دعای 16 اون حرفا رو میزنه و مطرح میکنه، ای خدا کم من عائبت سترتها، این کم کم خبری است دیگه، یعنی به معنی کثرته، یعنی چه بسیار همینا رو پوشوندی و فلان اینا. امام تو این عبارت میسماد اینا انعام بود از طرف تو به من، و شأن انعام به تو به من این بود که من معصیت تو رو انجام ندم، یعنی نمک خود نمک رو نشکنم، و حالی که من این کارو کردم. توبیخ نفس میکنه برای چی؟ توبیخ نفس میکنه برای چی؟ برای بند 28 همین دعای 16، انما اوبخ به هازا نفسی طمعا فی رحمتک، طمع در رأفتک، طمع داره در رأفت خدا و اینکه رحمت خدای متعال رو جلب بکنه. مصوبه عرض بنده شدید؟ همین آقا متوجه شدید؟ همین حرفا توبیخ نفس، ثمره توبیخ نفس بند 28 دعای 16 است که میگه من توبیخ دارم میکنم نفس خودم رو برای اینکه طمع دارم به رأفت تو، دنبال جلب رحمت تو هم. پس امام سجاد میگه اگر دنبال این هستی که رأفت خدا شامل حال تو بشه، که اگر این اتفاق بیفته گناهانت بیخیال میشه، گناهات که بیخیال شد وارد بهش میشی، راهش اینه که نفس رو توبیخ کنی. نه اگه توبیخ بکنی دوباره مشغول بشی یا مشغول ادامه گناه، نه، نفس رو بکوبه آدم به خاطر اینکه بزنه تو سرش، افسار نفس رو بگیره دستش که ادامه نده. بله درست رو چی عرض کردم؟ انشاءاللهی که میگید من نگران میکنه این درست شد؟ الحمدلله. حتما باید من سه بار بپرسم تا بگم درست شد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق مرحمت کنه. خدا هیچ وقت ما رو بیابرو نکنه انشاءالله. در دنیا آخرت انشاءالله عیوب ما رو بپوشونه و زیر سایه محبتی که به محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام داریم انشاءالله ما رو بی حساب وارد بهشت کنه انشاءالله. برای استجابت این دعایی که کردیم به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگوار که به وضع رحمت خدا در محضر شریفشون هستیم صلوات و توجه دیم. بله، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله.